و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما امروز وارد عربستان سعودی می شود. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان برای ارزیابی وضعیت آوارگان جنگی امروز وارد پاکستان می شود. کمک‌های نظامی و تجهیزاتی برای یافتن بقایای هواپیمای مسافربری فرانسه راهی اقیانوس اطلس شده است. ساعت 13 نیمروزتون بخیر. امروز چهارشنبه 13 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 3 ماه ژوئن سال 2009 میلادی است. به مجله نیمروزی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم در کنار شما در نیم ساعت آینده با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. نخست خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه برای دیدار از عربستان سعودی و مصر رهسپاره خاورمیانه شد. آقای اوباما پس از ورود به ریاض با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی گفتگو می‌کند. مسائل مربوط به فلسطینی‌ها و اسرائیل، سیاست جدید دولت اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران و راه‌های مهار آن و بهای نفت از موضوعاتی است که دو طرف درباره آن گفتگو خواهند کرد. آقای اوباما سپس راهی قاهره خواهد شد و پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز پنجشنبه در تالار بزرگ دانشگاه قاهره برای بیش از 2000 نفر سخنرانی خواهد کرد. گفته می شود موضوع سخنرانی آقای اوباما روابط آمریکا با جهان اسلام است. باراک اوباما از قاهره رهسپاره برلین و پاریس خواهد شد. ریچارد هولبروک نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان امروز چهارشنبه وارد پاکستان می شود تا وضعیت آوارگان جنگی و نیازهای آنها را ارزیابی کند. آقای هولبروک تا جمعه در پاکستان خواهد بود و ضمن بازدید از اردوگاه‌های آوارگان با امدادگران و مسئولان دولتی گفتگو خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها تهاجم ارتش پاکستان به طالبان در دره سوات و مناطق مجاور آن حدود 2.5 میلیون نفر را بی‌خانمان و آواره کرده است. ارتش پاکستان می‌گوید این مناطق اکنون از ستیز جویان پاکسازی شده است. کمک‌های نظامی و تجهیزاتی برای یافتن بقایای هواپیمای مسافربری فرانسه راهی اقیانوس اطلس شده است. با تایید وزارت دفاع برزیل درباره پیدا شدن بخشی از هواپیمای A330 خطوط هوایی ایر فرانس که از ریو دو ژانیرو عازم پاریس بود، تلاش برای یافتن دیگر اجزای این هواپیما و اجساد سرنشینان آن همچنان ادامه دارد. مقامات نظامی برزیل میگویند یک صندلی هواپیما و برخی سیمکشی های انبار سوخت هواپیما را در محوطه 5 کیلومتری در دریا یافتند. دولت برزیل 3 روز عزای عمومی در کشور اعلام کرده است. هواپیمای یاد شده 228 سرنشین از 32 کشور جهان که بیشتر فرانسوی و برزیلی بودند داشت. در دور دوم مناظره ها میان نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری ایران که از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش می شود، امشب چهارشنبه قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی با میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران مناظره کند. نخستین دور مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی دیروز برگزار شد. محسن رضایی انقلاب اقتصادی را هدف خود دانست و مهدی کروبی نیز بر توزیع سهام نفت تاکید داشت. انتظار می رود مناظره میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد داغ‌ترین رویارویی دو جناح انتخابات، یکی اصولگرا و دیگری نزدیک به اصلاح طلبان باشد. و شنوندگان گرامی، نوبت می رسد به برنامه صدای شما صدای فرداست.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه دوستان و دوستداران برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. تعجب نکنید، این هفته هم در غیاب همکارم ژان خاکزاد من امیر زمانیفر برنامه صدای شما صدای فردا رو تقدیمتون میکنم. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید.
صدای شما صدای فرداست.
خب همونطوری که میدونید دیگه از طریق خبرها و برنامه‌های مختلف رادیو فردا هم تا حالا مطلع شدید، حال و هوا در ایران و البته در میان بسیار از ایرانی‌های خارج از ایران حال و هوای انتخابات ریاست جمهوری است. دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که 22 خرداد ماه یعنی کمی بیشتر از یک هفته دیگه در ایران برگزار میشه.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزاد ایجاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود
است. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی.
در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هم ما همراه شما هستیم در همین بحث‌های انتخاباتی. اول از تلفن‌های شما شنونده‌ها شروع می‌کنیم که بحثاتون بحث‌های انتخاباتی هست و البته برنامه رو با میزگرد این هفته رادیو فردا ادامه میدیم که در اون سه شنونده از نقاط مختلف ایران حضور دارند. اما اجازه بدید پیش از همه اینها برنامه رو با چند تلفن شروع کنیم.
امروز در روزنامه همشهری آقای مرتضی نووی گفته که آقای احمدی نژاد بسیاری از وعده‌های داده شده عمل کرده و پول نفت رو سر سفره‌ها میآید محقق شده. من میخوام بدونم این پول نفت کجاست؟ پولش اومده پول سفره ما؟
میخواستم بگم که مفسدین و مجرمین رو باید هرچه زودتر دستگیر کرد. این آقای احمدی نژاد ظاهرن یه لیستی از مفسدین دارن که تو جیب کتشون گذاشتن. اینا باید هرچه زودتر بدین به مقامات مسئول که اینا دستگیر کنن. اینا یه وقت میبینی فرار میکنن و شما که نباید منتظر انتخابات باشید قربان. شما خودتون همون سر کارین. این لیست رو بدین این مفسدین رو دستگیر کنن. خیلی ممنون.
آقایون نامزدهای ریاست جمهوری که با انتقاد کردن از آقای احمدی نژاد میخوان محبوبیت در قلوب مردم کسب کنن، اینها از دور دستی در آتش دارن و مطمئنا نمیتونن ادامه دهنده برنامه‌های ناتمام آقای احمدی نژاد باشن، چرا که خود آقای احمدی نژاد که فعلا غرق در حساب و کتاب کلان مملکتیه به خوبی میتونه محاسباتی رو که در طول این 4 سال اشتغال به ریاست جمهوری داشته رد و رجوع بکنه و تا به حال هر چی را هم که در همون ابتدای امر ریاستشون قول داده بودن خوبی عمل کرد. و آقایون نامزدها باید بدونن که نباید قولی بدن که نتونن از افتش بر بیان.
سلام، خسته نباشید. فرشاد هستم، از تهران تلفن می کنم. به نظر من چنانچه گفتگویی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 و آمریکا بخواهد انجام شود، اگر آقای احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور شود احتمال این گفتگو بیشتر خواهد بود، چون آقای احمدی نژاد بیشتر مورد تایید آقای خامنه ای هستند و قدرت بیشتر نسبت به دیگر کاندیداها در ایران دارد و من با رأی دادن مردم ایران به آقای احمدی نژاد موافقم. خدا حافظ.
با حضر سلام و خسته نباشی، میخواستم این سوال من آقای محسن رضایی اگر میشنوه جواب بده. برای چی اومده کنید ریاست جمهوری شده؟ اینجا که سپاه نیست که سمت میره زیر تسلط تو زیر ارده تو باشن زیر نظر تو باشن. از مردم عزیزم خواهش میکنم خدا وکیلی اگر خودتون دوست دارید، اگر آینده بچه هاتون آینده ما جوان ها رو دوست دارین، خدا وکیلی به احمدی نژاد رای ندید، یا به کروبی رای بدید یا به موسوی رای بدید.
من از رومشکان مزاحمتتون میشم. آیا تو جامعه ای که هنوز بعد از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی به جای آب تصفیه از آب چاه استفاده میکنن و هنوز جاده درست حسابی جهت رفت آمدهاشون ندارن و مهمتر از همه جوانای اون بیکارن، آیا تو این جامعه امید به بهتر شدن اوضاع هست و آیا تو این جامعه امید به پای صندوق‌های رأی دارن؟ خیلی ممنون، تشکر. یاد
با عرض سلام از جدسالان ایران تماس میگیریم، حمایت خودمون از آقای میرحسین موسوی اعلام میکنیم. با تشکر.
خواستم عرض کنم تو مملکت ما موقع انتخابات که میشه تمام انتقادات از دولت شروع میشه، هم میتونن شعار بدن چه کاندیدا چه ملت، ولی وقتی رئیس جمهور انتخاب شد دیگه همه مشکلات حل میشه، مشکلات جامعه حل شده، کسی حد انتقاد نداره. من در آخر سر میخواستم پیروزی آقای میرحسین رو پیشاپیش تو انتخابات به تمام طرفداران ایشون تبریک عرض کنم. متشکرم. سیامک هستم از اصلویه.
واسه اینکه خانم‌ها نمیتونن در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کنن، اینه که اینها کسی رو میخوان در راه سیاسی خونهایی که به پا شده و ریخته شده داخلی خارج ایران، در اون افراد سیاسی که انتخاب میکنن در ریاست جمهور، حالا اینا میان آدم بی‌طرف بذارن یا خانم بذارن، این خوش باورانه است. حالا هرچند میخوان انسان خوب پاک و بزرگتر و بهتر باشن.
با سلام، ما حتما باید رأی بدیم، چون اگه ما رأی ندیم افراد مثل احمدی نژاد میان تو رأس قدرت که هر بلایی بخوان سر این ملت میارن. خیلی ممنون، متشکرم. خدا.
الو سلام، من یه فرد ایرانی هستم. آقای رئیس جمهور مثل پدر مملکته، باید با سیاست خودش سر تمام مملکت ها کلا بذاره تا بتونه ملت خودش رو تو رفاه بذاره. خواهش میکنم از ملت رأی بدید، اما مملکت خودتون رو عوض بکنید. خواهش میکنم از آقای رئیس جمهور، هر کی هست که سر کار میاد از دنیا بترسه. مرگیم هست، خداییم هست، ملت همه گرسنن، به فکر مردمش باشه. خدا حافظ، ممنون هستم.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم.
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره‌بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت داره برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوعهای انتخاباتی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
خب میرسیم به میزگرد این هفته یه برنامه صدای شما، صدای فردا، که همونطور که گفتم 3 شنونده در اون حضور دارن: کوروش در شیراز، سام در شمال ایران و آرمان هم از رشت. خب احتمالاً یادتون هست که سوالی رو که قرار بود در میزگرد این هفته یه برنامه صدای شما، صدای فردا مطرح کنیم چی بوده؟ سوال این بود که چه تفاوت‌هایی یا شباهت‌هایی میان انتخابات ریاست جمهوری امسال، یعنی 22 خرداد 1388 می‌بینید، با اون چیزی که 12 سال پیش، یعنی 2 خرداد 1376 روی داد و البته مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌ها اون رو پرشورترین انتخابات در طول تاریخ جمهوری اسلامی نامیدند و به اون لقب حماسه دوم خرداد دادند. دونید که 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در راه هستش. کمتر از 2 هفته دیگه انتخابات برگزار میشه. نمیدونم قبلا هم شما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردید یا نه، فکر می‌کنم دیگه دور قبل شرکت کردید. هر کدومتون به من میگید چند سالتونه؟ کوروش چند سالته در شیراز؟
21 سالم هست و دور قبل تو انتخابات شرکت کردم. حالا این 2th دوره ریاست جمهوریه.
آرمان چطور؟
من خب 24 سالمه، بعد 2 دوره شرکت کردم توی انتخابات.
و سام؟
23 سالمه، فقط دور اول با آقای معین رأی دادم که دیگه رأی نبرد، دیگه رأی ندادم سری دوم.
بسیار خوب. سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که در رسانه‌ها و از قول خود جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی گفته میشه که انتخابات دوم خرداد سال 76 که منجر به برگزیده شدن آقای محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی شد، پرشورترین انتخابات در تاریخ انتخابات ایران بوده بعد از انقلاب. البته به نظر شما این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، یعنی دوره 10th که 2 نفر از کاندیداهای اصلاح طلب و 2 نفر هم از محافظه‌کاران در اون حضور دارن، چه تفاوتی داره با انتخابات اون سال، یعنی 2 خرداد 76؟ اجازه بدید از سام شروع کنم در رشت.
ببینید، من قبل از که تفاوتشو بگم شباهتشو میگم. فکر میکنم که زمان آقای خاتمی هنگام تبلیغشون طرف صحبتشون جوانها بود، میدون دادن به جوانها، این که جوانها آزادی عملی بیشتری داشته باشن. من موقع یادمه، درست موقع من نمیتونستم رأی بدم، ولی خیلی از دوستان من که میتونستن رأی بدن خیلی التهاب بیشتری داشتن. درست یادم فقط رقیب آقای خاتمی آقای ناطق نوری بود که خیلی مثل ایشون تبلیغات گسترده‌ای هم راه انداخته بودن، ولی جوان‌ها اکثرا فقط یه نفر میشناختم، فقط اونم آقای سید محمد خاتمی بود. اونم فقط به خاطر صحبت‌های بی‌نظیر ایشون و طرف کردن صحبتاشون بود که فقط جوان‌ها رو مورد خطاب قرار داد. شما گفتید دوم خرداد، خیلی این رو حماسه دوم خرداد تلقی میکنن. اون زمان قبلش زمان آقای رفسنجانی خورده محدودیت‌ها بود، قول دادن آقای خاتمی که آزادی‌ها بیشتر بشه. و توی این 4 سال هم فکر می‌کنم شباهتشون به دوره آقای رفسنجانی باشه، با این تفاوت که خب الان جوان‌ها خیلی بیشتر هستن و فکر می‌کنم ما 30 میلیون جوان داریم. توی این 4 سال محدودیت‌ها خیلی بیشتر شد، از نظر فرهنگی بگم، یاران کتاب برداشته شد، یاران کاغذ برداشته شد، خیلی از کتابا که دوره چاپ 7 و 8 و بیشترشون اجازه انتشار پیدا نکرد، سانسورها خیلی بیشتر شد، فیلترینگ خیلی بیشتر شد، از نظر سیاست خارجی بگم افت کردیم. زمان آقای خاتمی ما با تمام کشورهای اروپایی رفت آمد داشتیم، ولی زمان آقای احمدی نژاد با تمام کشورهای آفریقایی و عقب افتاده. و از نظر اقتصادی هم بگم که تورم 25%، بیکاری، بالا آمدن خط فقر و خیلی از محدودیت‌ها که مردم واقعا اینو لمس کردن.
آرمان، به نظر شما چقدر تفاوت کرده برگزاری انتخابات‌ها در این فاصله زمانی از 2 خرداد 76 تا 22 خرداد 88؟
از اون موقع تا حالا 12 سال گذشته. تو این 12 سال از لحاظ فرهنگی و از لحاظ رفتار مردم ما خیلی تغییر کردن. برای مثال 12 سال پیش هیچ وقت تو صدا و سیما مناظره دوتا کاندیدا رو پخش نمی‌کردم، ولی خب ما امسال توی صدا و سیما اون همچین برنامه‌ای رو داریم. یه روند روبروشی رو نشون میده توی افکار مردم ما. این یه مطلب. مطلب دیگه این که انتخابات الان با انتخابات اون دوره یه سری شباهت‌ها داره، همونطور که سام گفت یه سری تفاوت. شباهتش به نظر من همونطور که سام اشاره کرد همون دوران حضور آقای رفسنجانی و بعدش هم حضور آقای خاتمی بود که یه سری حرفای جدید گفته شد. تفاوتش هم اینه که آقای احمدی نژاد وقتی که کاندید شدن واسه این سمت در دور اول، خب یه سری حرفا دادن که هیچ جایی به غیر از رادیو جوان توی مملکت خودمون اونا رو نشنیدن. صحبت کردن در مورد مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، ولی انگار فقط به چند قسمت از این مسائل پرداختن. صرفا مثلا به مسائل سیاست خارجی یه جور دیگه نگاه کردن. یه سری پیشرفت‌ها رو ما توی مثلا انرژی هسته‌ای داشتیم، توی روابط بین‌الملل، و یه سری سرکوب‌ها و یه سری تحریم‌هایی شدید بابت این. توی مسائل اجتماعی آقای احمدی نژاد دقیقاً عین گفته خودشونه که گفتن اگه مشکل جوانای ما موی دختر و پسراست، ولی خب اینو ما توی اجتماع ندیدیم. مردم ما هم درک دارن، شعور دارن، می‌فهمن و مطمئناً این حرفا تو اون 4 سال گذشته و این 4 سالی که دیدن و درک کردن که اونجوری نبوده، خب به نظرشون خیلی عوض شده مسائل. یعنی اون حرفا نمیخونه با این عملا. اون چیزایی که گفته شد، اون حرفایی که زده شد، پولی که قرار بود بیاد سر سفره همه مردم فقط آمار و ارقام نباشه، اینجوری نشد. دوباره رفتیم تو آمار و ارقام و یه سری اعداد که معلوم نیست اصلا منشأش از کجاست.
کوروش، آرمان به یه مسئله اشاره کرد در مورد اضافه شدن یک عامل دیگه به رقابت‌های انتخاباتی، عامل مناظره. این نکته هم اضافه کنم که فیلم‌های تبلیغاتی یا مستندهای تبلیغاتی هم عامل دیگری بود که اضافه شد به اینها و فیلم‌های کاندیداها رو می‌بینید از طریق صدا و سیما پخش میشه یا مناظره‌های اونها قرار هست که پخش بشه. این عواملی که از 12 سال پیش تا حالا اضافه شده به این رقابت‌های انتخاباتی، به نظر تا چه حد میتونه تو تصمیم‌گیری مردم دخالت داشته باشه برای انتخاب کاندیدای مورد نظرشون؟
توی این مناظره‌ها به نظر من کسانی که طرفدار تیپ خاصی هستن، مثلا طرفدار جناح چپ هستن، به دو تا کاندیدایی که جناح چپ داره به واسطه این مناظره ها میتونن راحت‌تر تصمیم بگیرن که به کدام کاندیدا رأی بدن. میتونن ببینن کدام یک بهتر حرف میزنن، کدام یک بهتر مشکلات این 4 سال رو میگن. صحبت دیگم که دوستان سام انجام داد درباره حضور آقای خاتمی. آقای خاتمی این دوره از 26 میلیون رأی، 20 میلیون رأی آورد، یعنی بیش از 75% آرا خاتمی که این دوره فکر میکنن دیگه، یعنی هیچ وقت این چیزی تکرار نمیشه. همچنین رئیس جمهور این دور رأی زیاره، به نظر من مثلا آقای خاتمی وقتی رئیس جمهور شد وضع مملکت وضع خوبی بود و میخواد همون وضع ادامه بده، مون تا یه چیزای جدیدی بهش اضافه کنه. اما الان کسی که رأی میاره به نظر من باید وضعیت رو برگردونه به شرایط 4 سال قبل و بعد از اونجا ادامه بده، چون که واقعا تورم خیلی زیاد شده، وضعیت اون توی سیاست خارجه خیلی وضعیت بدی شده.
سام در رشت:
من حرف دوستم کوروش رو قبول ندارم که ما باید برگردیم به 4 سال قبل. من فکر میکنم حساب بودن و پرشور بودن این انتخاب فقط به خاطر نارضایتی توی این 4 سال است. یعنی مردم فقط به این دلیل توی انتخابات شرکت میکنن که این وضعیت این 4 سال ادامه پیدا نکنه. خیلی ها فقط میخوان شرکت بکنن، حضور داشته باشن، بگن که ما این وضعیتی که تو این 4 سال برامون گذشته ما دیگه نمیخوایم.
کوروش از شما میپرسم اگه بخوایم یه مقایسه بکنیم، 12 سال پیش در ایران اینترنت به این گستردگی نبود که توی خیلی از خونه‌ها جوان‌ها به اینترنت دسترسی داشته باشن. حالا فکر می‌کنید اگه بخوایم یه قیاسی بکنیم این دوره انتخابات رو، انتخابات دوره دهم رو با انتخابات 12 سال پیش، فکر میکنید چه تغییری کرده از این جد؟ یعنی چه نقشی اینترنت خواهد داشت در تصمیم مردم برای انتخاب یک کاندیدای خاص؟
بسیار از مردم، مثلا من خودم، بیشتر اخبارم رو الان از اینترنت میگیرم، چون که حالا اخبار تلویزیون تا حدودی سانسور داره و اینترنت تمام اخبار رو به صورت کامل از منابع معتبر بشنویم و به نظر من نقش بسیار زیادی داره و خیلی خوب میتونه آگاهی بده به مردم نسبت به کاندیداها، عملکردهاشون. مثلا آقای احمدی نژاد که این 4 سال رئیس جمهور بودن، نقاط ضعفشون که توی رسانه ملی پخش نمیشه از طریق اینترنت خیلی واضح‌تر مردم میتونن نقاط ضعفشون یا حتی نقاط قوتشون رو بفهمن.
آرمان شما چی فکر میکنید؟
مردم میتونن بیشتر از اینترنت اطلاعات دیگه رو بفهمن، ولی خب این 100% درست نیست، چون ببینید هر دولتی و هر رژیمی تو هر جای دنیا رسانه خاص خودشو داره و یه تبلیغات خاص خودشو میکنه. توی اینترنت خب اکثرا حرفا بدون سنده، جز چند تا سایت رسمی بقیه اقشار مختلف مردم نظریات خودشونو بیان کردن. اینکه آدم بخواد نظریات دیگران رو بدونه اشکالی نداره، میتونه از اینترنت استفاده بکنه و درسته سطح سواد آدم هم بالا میره و اطلاعات آدم بیشتر میشه، اما اینکه کاملا عقاید و اطلاعات خودش رو مبتنی بر اینترنت کنه و صرفا با توجه به یافته‌های خودش از اینترنت بخواد قضاوت بکنه، به نظر من این درست نیست.
سام در شما
گفتید 12 سال پیش، 12 سال پیش اصلا رادیو شما نبود. از 12 سال پیش به این ور ورود کامپیوتر به خونه ها خیلی بیشتر شد و وقتی کامپیوتر به خونه بیاد به اینترنت هم وصل خواهد شد. ولی چطور که شما میگید عامه مردم، نه، عامه مردم نمیتونن دسترسی به اطلاعات آزاد داشته باشن به دلیل فیلترینگ در ایران. فکر میکنم که هر کسی میتونه یک خبرگزاری باشه. ببینید ما در دنیا در مقوله وبلاگ نویسی مقام داریم. شما ببینید الان هر چهره سیاسی برای خودش وبلاگی داره، یک وبسایتی داره، میتونه آزادانه، البته بعضیاشون که خب تحت کسایی که خب به اصطلاح خودمون میگن دم کلفت‌تر باشن راحت‌تر میتونن توی وبسایتشون صحبت کنن.
یه اشاره‌ای بکنیم به روزنامه‌هایی که در داخل ایران چاپ میشن، روزنامه‌ها و نشریاتی که بهش میگن نشریات چاپی. چه تغییری در نحوه انعکاس خواسته‌های مردم میبینید در این نشریات، در روزنامه‌ها و مجلات الان، یعنی در خرداد ماه 1388 با مثلا 12 سال پیش؟ آرمان در رشت شما چی فکر میکنید؟
حرفایی که مردم میخوان بشنون توی تعداد کمی از روزنامه ها گفته شده و اونایی هم که گفتن خب مطمئنا کارشون به جای باری کشیده و یا بستن شده مدیر محصول رو توقیف کردن، همینجور اتفاقایی که واسه نشریات افتاده.
ممنونم. سام شما چی فکر میکنید؟
به نظر من الان روزنامه ها لای منگنه هستن و این شدتش هم خیلی زیاد هستش. خیلی از روزنامه ها تو این چند وقته بسته شد، خیلی از مجلات تعطیل شد. کسانی که در اینجا صاحب مقام منصبی هستن مثل روزنامه اعتماد ملی که خب بالاخره برای آقای کروبی هستش، یا هر کسی که برای خودش روزنامه در میاره، اینجوری میتونن از این طریق با هم مناظره بکنن. مثل چندی پیش که خیلی مشاجره شدید بین آقای شریعت مداری و آقای کروبی صورت گرفت از طریق این روزنامه که کار جایی که کاریکاتورهای هم دیگر رو میکشیدن، ولی این وسط هیچ اتفاقی در این روزنامه نمیفته، چون بالاخره اینها یا مثلا همشهری جوان مثلا این توقیف میشه و 24 ساعت بعد دوباره شروع به فعالیت میکنه، ولی روزنامه‌ای که توی این مملکت پشتوانه نداشته باشه به نظر من خیلی خیلی زود از چرخه کار کنار میره و واقعا جای تاسف داره این موضوع که یک روزنامه آزادی در این مملکت که باید سوالاتش رو بپرسه، حقایق رو افشا بکنه، حقایق رو بگه، وجود نداره و به نظر من خیلی جای تاسفه، مخصوصا در این 4 ساله زمان آقای احمدی نژاد به ریاست آقای صفار حرمی که وزیر ارشاد هستن خیلی از روزنامه‌ها بسته شد.
در رسانه‌ها و نحوه عملکرد اونها چه تفاوتی میبینید بین الان و سالهای گذشته؟ به هر حال
توی دولت آقای احمدی نژاد توی این 4 سال اخیر ما هر چی شنیدیم از صدا و سیما همش تعریف و تمجید بوده، ولی اون چیزی که تو واقعیت دیدیم یه چیز دیگه بوده. زمان آقای خاتمی، به خاطر اینکه آقای خاتمی خیلی فشار روی دولتشون بود، به خاطر اینکه خیلی هم مخالف بودن با ایشون، خب خیلی مسائل دیگه توی صدا و سیما با توجه به اینکه صدا و سیما دست مقام معظم رهبری بود و هست و خواهد بود، خیلی از حرفا گفته نمیشد.
خیلی از افراد توی دوره آقای احمدی نژاد گفته نمیشد، ولی توی دوره آقای خاتمی گفته میشد. توی دوره آقای احمدی نژاد خیلی از افراد رو خیلی از چیزا سرپوش گذاشته شد، خیلی از بحثا اطلاق نمیشد. یه بحث کوچیک مثلا توی همین انتخابات اخیر یه برنامه‌ای ساخته بودن به نام منطقه آزاد که می‌رفتن توی دانشگاه‌های مختلف با بچه‌های دانشجو مصاحبه می‌کردن. این برنامه رو من اطلاع دقیق دارم که تو هر دانشگاه 3 الی 4 ساعت طول می‌کشید، ولی تنها 10 دقیقه‌شو تو تلویزیون نمایش می‌دادن. خب از این 10 دقیقه مطمئناً اون حرفایی که خودشون به صلاح خودشون اونجوری که دلشون می‌خواد کات می‌کنن، بعد از اون ور پیست می‌کنن و اونجا نمایش میدن. اون حرفایی نیست که واقعاً گفته شده، اون حرفایی نیست که واقعاً بچه‌های فهیم انتظار دارن، و اون حرفایی نیست که صدا و سیما به خاطرش 4 ساعت رفته اونجا. اون حرفایی رو میخواستن بگیرن که خودشون دلشون میخواست، تحت پوشش یه اسم منطقه آزاد. این یه نمونه بارزی بود از این اتفاقاتی که تو این 4 ساله افتاد و اون اتفاقایی که تو اون 8 ساله افتاد و رو همه اونا سرپوش گذاشت.
خواستم این بحث رو همینجا تمومش کنم. یادم افتاد که یه عامل دیگر هم هست که تو این سالها اضافه شده، حالا در همین دنیای مجازی یا اینترنت، و اون این شبکه‌های اجتماعی هست مثل فیسبوک. اینو ازتون بپرسم که فکر می‌کنید فیسبوک چقدر نقش داره توی این تبلیغات انتخاباتی آرمان؟
من که توی فیسبوک جدیداً عضو شدم، من توی سایت دیگه عضو بودم خیلی سال، توی 360 یاهو من عضو بودم. خیلی دوستای خوبی پیدا کردم، دوستایی که الان حاضرم به خاطر اونا هر کاری بکنم. همون دوستا باعث شدن که جهت‌گیری سیاسی من یه ذره قشنگ‌تر و مشخص‌تر و شفاف‌تر و آگاهانه‌تر بشه، ولی مطمئنن تأثیر دارن. البته کسایی که میخوان تأثیر داشته باشن.
کوروش جان شما چطور، شما تجربه‌ای داشتی در مورد تبلیغات کاندیداها روی فیسبوک که بخواد جهتگیری فکری شما رو تغییر بده؟
البته روی سایت فیسبوک نه، اما روی سایت اینترنتی دیگه از این جهت که بالاخره این سایت یک موضوعی مطرحیم، نمیخوان همدیگر رو متقاعد کنن، هر کدوم نظر خودشون رو میگن. از این نظر بله روی من هم تأثیر داشته، به نظرم تأثیر مثبت هم بوده که حالا نظرهای افراد دیگر هم میشنویم، اونایی که خوب انتخاب میکنیم و حالا نظراتی که باهاشون موافق نیستیم سعی میکنیم توجیهشون کنیم. از این نظر بله.
ممنونم. وسام در شمال.
بله من خودم عضو حرفه‌ای فیسبوک هستم. فقط در این ابتدای حرفام اینو بگم که اگر فیسبوک و امثال اینها تأثیری نداشت، مثلا فیسبوک در اینا فیلتر نمی‌شد و با اعتراض شدید مردم روبرو نمی‌شد اگر تأثیری نداشت. ببین حتی رئیس جمهورم توی این کار دخالت می‌کنه و دستورات لازم رو اتخاذ می‌کنه و حتی یکی از کاندیداها مبنی بر اینکه اعتراض می‌کنه چرا این سایت بسته میشه نظر خودش رو اعلام می‌کنه. به نظر من این جور سایت‌ها خیلی تأثیر داره، مخصوصاً در بین قشر تحصیل کرده و دانشجو که به این سایت ها بیشتر دسترسی به اینترنت دارن و به نظر من اینجور سایت ها فاصله رو بین افراد بسیار کم میکنه. یعنی دیگه در اینجور سایت ها دیگه فاصله معنایی نداره. شما با هر روشنفکر، ژورنالیست، شخصیت سیاسی، شخصیت اجتماعی میتونی صحبت بکنی، تبادل عقیده بکنی، تبادل نظر بکنی، ازشون سوال بپرسی، ازشون عقیده‌شون رو بپرسی، میتونن شما راهنمایی بکنن. اون کسی که من خودم تجربه شخصی میگم، خیلی کسایی که باعث داشتم حداقل دقایق رو باهاشون بگذرونم، تو فیسبوک ساعت ها رو باهاشون میگذرونم و به نظر من توی اینجور تا خیلی فضای انتخابات تأثیر داشته و تأثیرگذار هست روی کسانی که به این سایت ها مخصوصا رو فیسبوک میرن، چون در اینجا افراد مشخص هستن، نظرهاشون، کسانی که با اینها در ارتباط هستن و به نظر من هر یک دانشجو برابر با 10 نفر شخص عادی هستش. به چه منظور؟ یعنی اگه یک دانشجوی، یک شخصیت روشنفکری در این سایت ها به عقیده ای دست پیدا بکنه، میتونه با کسان دیگه طوری صحبت بکنه که اونها رو معتقد به انجام دادن کاری یا معتقد به انجام ندادن کاری بکنه. و به نظر من تأثیرگذاری از اینجور سایت ها از این نظر هست، یک جور ترس و زنگ خطری رو برای مسئولان کشور به صدا درآورده که دوباره میره زیر تیغ فیلترینگ و در میاد. به نظر من اینجور سایت ها خیلی کمک میکنه به کسانی که طرز فکر خاصی دارن، دنبال روی افرادی هستن یا از طرز فکر کسانی استفاده میکنن، مثلا روزنامه‌نگارها، شخصیت حقوقی که به قول معروف توی تلویزیون ها مصاحبهشون پخش میشه باهاشون در ارتباط بود. من خودم به نظرم تأثیر خیلی مثبتی داشته برام با کسانی که واقعا دوست داشتم باهاشون رابطه داشته باشم. این سایت ها فاصله من و بین اون افراد رو بسیار کم کرده و هر لحظه از شبانه روز که بخوام میتونم باهاشون در ارتباط باشم.
با سپاس از هر سه این دوستان در نقاط مختلف ایران، کوروش در شیراز، سام در شمال ایران و آرمان هم از رشت. و با سپاس از همه شما شنوندگانی که با ما بودید در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا، و تا هفته آینده و صدای شما صدای فردای دیگر، روز و روزگارتان خوش.
همان گونه که شنیدید، به جای ژان خاکزاد، امیر زمانیفر دیگر همکارمان متصدی و کار برنامه امروز رو، برنامه صدای شما صدای فرداست رو بر عهده داشت. و ما تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 و تکرار میکنم 00420221124113 در تمامی ساعات شبانه روز آماده و پذیرای پیام های شفاهی شماست و 00420606038750 آماده پذیرفتن اسمس های شماست. به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. با ما باشید.